قاله قال الله بل لعنت على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. از کنیم که این بحث رأس المال را و از مال و تجاره را که عمدتا به از رسوندم برای این بود که خواستم یه مقداری اون بحثی که قبلا گذشته بود و اون این بود که بر پولهای رایج احتمال تعلق زکات قوی است، این را هم یه مقداری خواستم با این بیاناتی که در مال تجاره است تقویت کنم، چون که دیدم بعض از معاصرین اتفاقا به همین هم تمسک کرده بودند که به قرینه این که در مال و تجاره روایاتی در وجوب زکات وارد شده است کشف کنیم به این که چون در مال و تجاره مقید به این نیست که درهم و دینار باشه، پس کشف کنیم که هیچ خصوصیتی در درهم و دینار نیست، بلکه هر مالی را که معمولاً در ثمن برای اشیا قرار بگیرد این مال مشمول وجوب زکات خواهد شد. حالا یه مقداری به این مناسبت ببینید، اگر بنا به این شد که ما به قول برخی همانطوری که در ظاهر عباراتی که از کتب قدما نقل شده که تعبیر به یجب و زکات گفتند، اگر ما به همین ظاهر عقص کنیم، چون که در برخی از روایات هم علیه زکات یا حتی یجب و فیه زکات در مال و تجاره وارد شده بود و کنار این موثقه عمار که دیروز به عرضتون رسید که فرمود امام همه چیز را با دراهم بسنجیم برای اینکه مالیت اشیا به درهم است، با توجه به این می شود گفت که پس مدار بر مالی است که در اسمان و قیمت گذاری ها به کار گرفته میشه. حالا این اسمان چه میخواد مثل زمان سابق درهم و دینار باشه، یا این اسمانی که مالیت اشیا به او سنجیده میشود تومان و دینار و دلار و امثال ذلک باشه. به هر حال یکی از شرایطی که باز در زکات مال و تجاره اعتبار کرده اند بقا و قصد الاکتساب. عرض کنم حضوری که در طول سال دیروز گفتیم که باید یک سال مال و تجاره باقی بمانه، بعد از یک سال حالا یا وجوباً یا ندباً زکات بر او واجبه. این کدام مال و تجاره است؟ مال و تجاره ای که در طول سال با او قصد اکتساب، ما چون قصد را کافی دانستیم قصد اکتساب باشه، اما اونهایی که فعلیت تکسب را مثل مرحوم آقا رضا همدانی فعلیت تکسب را شرط دانستن میگن باید در طول سال فعلیت تکسب به مال باشه. خب بیان ذلک، فرض کنید کسی تاجری است مثل همین بقال ها برنج داره، نخود داره، لوبیا داره، جنس های متفاوت توی دکانش موجوده که مجموع این اجناس برابر با 200 درهم میشه یا برابر با 20 مثقال طلای شرعی میشه. خب اگر این جنس ها مدتی توی دکانش هست ولی کسی خبر نمیگیره، این دکان دیگه فعلا مردم میگن آقا لوبیا و نخود ایجاد نفع میکنه، مدت هاست که کسی نمیاد این دو جنس را بخره، اما این بنده خدا در مقام تکسب هست و جنس در مغازش موجوده. میگیم بسیار خوب، همین مقدار که قصد تکسب به مال داره پس مال و تجارش در گذشت یک حول برش واقع شده و متعلق برای زکات خواهد شد. خب این در مقابل اینه که اگر کسی در این بین رها کرد تکسب را، جنس ها را آورده تو مغازه، یک 5-6 ماه در مقام تکسب بود، بعد دید نمیچرخه، رها کرد کاسبی را، گفت میبریم توی خانه خودم و بچه ها استفاده کنیم تا تمام بشه. خیر، دیگه در این صورت چون حلول حول بر مال و تجاره نشده است، بلکه قصد اقتناع و نگه داشتن را داره، طبعا از موضوع زکات ندبن یا وجوبن خارج میشه. خب این را از کجا استفاده میکنیم؟ از بحثی که دروس خوندیم که در صحیحه محمد ابن مسلم و همچنین خبر محمد ابن مسلم فرمود الا ان یحول علیه الحول، این وجوب گذشتن یک حول را کنار مال و تجاره و ادله مال و تجاره که بگذاریم، معناش این میشه که تمام حول باید در مقام تجارت و تکسب باشه. لذا این شرط هم مورد اتفاق نظر فقها عظام قرار گرفته. شرط چهارم بقاء رأس المال طول الحول، باید این رأس المالی که ایشون در نظر گرفته مثلا برابر با 2 میلیون تومان میشه، این رأس المال در تمام حول باقی باشه. خب اینم معلومه، همونطوری که در قاضی شریفتون هست زکات گوسفند که 40 تا بود، گفتیم در تمام طول حول باید 40 تا باقی باشه، یا 5 ابل که شرط وجوب زکات بود در تمام حول 5 ابل باقی باشه. اینجا هم اگر اعتبار کردیم حلول حول را با نصاب در مال و تجاره، فقهرم باید همون نصاب در تمام طول حول باقی باشه تا اینکه حکم به وجوب یا استحباب زکات بشه. عوض بشه اما هم مقدار مال و تجاره ساقط نشه. باشه، فرق هست اما در این حال مقدار مال و تجاره باید کم نشه، و الا اگر کم شد و بعد بین رفت مثل که اونجا اگر کم بشه. مسئله شرط پنجم میگن ان یطلب برأس المال او به زیاده. خب اینه در خاطر شریفتون هست که نه یکی، مکررن روایاتی که خوندیم امام در جواب سائل محمد بن مسلم غیر او این میفرمود که اگر به رأس المال جنس فروخته میشه یا به زیادی و در این حال ولو نگه داره فرمود زکات واجبه، اما فرمود اگر به نقیصه است و نقصان قیمت پیدا کرده فلهو حکم آخر که در برخی از روایات تصریح کرد که اگر ناقص شد قیمت در این صورت دیگه زکات واجب نیست. حالا همین حکم در مجموع سال باقیه، یعنی اگر تاجری که اموال را در مغازه جمع کرده و قصد تکسب به این اموال داره، اگر در این مابین حکم زکات او ساقط شد، یعنی قیمت تنزل کرده به طوری که دیگه طبق روایات فرمود اگر به رأس المال فروخته نشود زکات بر او واجب نیست، بگیم حالا اگر در برهه ای از بین سال همین حالت پیش آمد که به رأس المال فروخته نمی شود قیمت، پس قهرن موضوع زکات که خلول الحول بر مال و تجاره بود با تکسب به قیم به رأس المال یا به زیادی منتفی میشه. و بالاخره همونطوری که در سایر موارد زکات به عرض رسید که شرایطی که در زکات معتبر است در طول سال باید باقی باشه، همین شرایط را که ما از روایات استفاده کردیم باید در طول حول باقی بمانه تا در نتیجه حکم به وجوب یا استحباب زکات مال و تجاره ثابت بشه. این بود محصل بحث در مسئله مال و تجاره که مورد نظر فقهای عامه است وجوبش، و برخی از شیعیان گرچه مشهور بین شیعه عدم وجوب زکات مال و تجاره بود. و بذالک ینتهی بحثنا در این مباحث علم کتاب زکات، اگر عمری باشد و توفیق الهی انشاءالله در مبدأ سال آینده تحصیلی از بحث مستحقین زکات و افرادی که باید زکات به اونها داده بشه وارد بحث خواهیم شد به حول و قوه الهی. البته این ماه که ماه بسیار با عظمتی است، ماه رجب، پس از او هم که ماه شعبان الذی کان رسول الله یدعو فی صیامه و قیامه، بعد هم که ماه رمضان که دعیتم فیه الی ضیافت الله، این سه ماه مغتنمی که در پیشگاه خداوند متعال ارزششون خیلی زیاده و مخصوصا مرحوم سید در کتاب اقبال در این ماه رجب عجیب بحث طولانی کرده که شاید بیشتر حتی از بحث ماه رمضان آورده، برای هر شبی یک دستوری داده، برای هر روزی یک برنامه‌ای را ذکر کرده. این دعاهایی هم که در این ماه هست، اللهم یا ذا الملل الصامت و الآلاء الواضح، چقدر زیبا من کنم که این کلمات را یادم نمیاد. در مسجد کوفه نشسته بودیم به اعتکاف، یک پسر بچه بین نماز مغرب و عشا حرکت کرد، بعد پشت سر مرحوم آقای آصف موسی بحرالعلوم رحمت الله علیه این آیه دعا را از حفظ میخوند، ولولی در مسجد دفاع کرد مسجد کوفه، چقدر مضامین عالی و بلندی در این دعاهای ماه رجب، به ویژه همین دعای اللهم یا ذا الملل الصادق و الآلاء الواضع. خدا رحمت کنه مرحوم امام خمینی را، چقدر تأکید داشت در مناجات شعبانیه، در این مناجات شعبانیه که مرحوم عاشق عباس هم نوشته است که همه ائمه دین سلام الله علیهم اجمعین این مناجات را در ماه شعبان میخوندند. و بعد یادم نمیره که مرحوم امام گاهی این جمله رو میفرمود که خب آخه این که در این مناجات شعبانیه داره و انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الی حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الی معدن العظمه و تصیر ارواحنا معلقة بعز قدسک. تو همین حرفایی که عرفا هم که میگن همین میگن پناه فی الله و فلان، این هم عبارت نخرای از همین فرمایشات و کلماتی که ائمه علیهم السلام در اون مناجات شعبانیه آوردند. خدایا با روی محمد و آل محمد به حق اون امامی رعوفی که در جوارش قرار گرفتیم، عنایات و برکاتت را بر ما بندگان گناهکارت قطع مفرما. خدایا همه ما را برای اون چه که رضای تو و سعادت ما در گروی اوت موفق بدار. سرانجام هم یک جمله عرض کنم، خدا به حق محمد آل محمد این مسئولین ما را درد بده، اونم درد دین. آ کمال اسف ما شرایطی میبینیم در این کشور به برکت 1400 سال یا حسین گفتن و خدمات بزرگان و مراجع عظام و شخصیت هایی که جان سپردن در راه احیاء مکتب، بالاخره این کشور به ثمر رسید و مذهب شیعه در بین 56 کشور اسلامی با علم اشهد ان علی ولی الله برافراشته شد. اما مع الاسف درگیری و تکالب آقایون در مسائل وقت و در قدرت طلبی ها غافل کرده، و از این طرف نابرادران سنی هم پیوسته در صدد سوء استفاده کردن و مشکلات آفرین کردن و به قول مرحوم آیت الله وحید در صدد براندازی نظام شیعه برآمدن، آن به آن اضافه میشه. که یکی از فضلا چند روز قبل به من زنگ زد که آقا رئیس الکن سازمان امنی اطلاعات سیستان، من ایشان گفت دیگه آقا سیستان از دست رفت، باید فاتح اونجا رو بخوانید، دنبال این باشه که باقی استانهای کشور از دست نروند. اخبار موثق داریم که پایه گذاری کردن در 4 شهر از شهرهایی که شیعه در اونجا علم بیشتر داره، یزد و مشهد و تهران، با کجا که بالاخره مراحل تسیر را کمرنگ کنند و به عنوان وحدت غیر ذالک جلوی بالاخره مظاهر تشیر را کمرنگ کنند و بگیرند. خدا به حق محمد آل محمد آقایون مسئولین ما را به فکر این جوهره نفیس حکومت نظام اسلامی تشیع بیندازه و اینها را از فکر توطئه دشمنان غافل نکنه. خدایا به محمد آل باز هم پناه به تو میبریم و از روح مطهر امام زمان کمک میگیریم که شر دشمنان را به خودشون برگردانه و این نیروی یگانه تشیع که در این کشور به اهتزاز در آمده حزبين نربت. والسلام عليكم، وأسألكم الدعاء ورحمة الله.